بشركم
قبول زود گرم کردی آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الطریق الصالح درسته نه؟ طریق صالح بودیم ثانی صالح بودیم. خب الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو ولتوضيح ذلك ولنوضح ذلك في مثال كما يأتي لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء. خب بحث در این بود آقا. گفتم یکی از ادله خیلی مهم خصوصا بعد زمان شیخ انصاری برای مجتهدین در استنباط، چون آقایان مجتهدین در وقت استنباط کمبودی دلیل دارن، در هر مسئله دلیل درست و قانع کننده ای پیدا نمیتوانند، و لذا بعد از زمان شیخ انصاری آقایون توجه کردن به سیره. سیره هم دو قسم قبلا خواندیم، سیره عقلا و سیره متشرع. سیره عقلا خب باید مورد امضای امام قرار گرفته باشه، یعنی در زمان امام بوده و امام هم ساکت بوده و به مردم کاری نداشته، کسی را من از این عادت نکرده. این من نکردنش دلیل بر اینه که موافقت شریعت هم با این عادت حاصل شده. و یکی هم سیره متشرعه داشتیم که مسلمان ها در نمازشان، در روزهشان، در احکام شرعیه یه عادتی دارن، در خصوص احکام شرعیه یه عادتی دارن و این عادت فراگیر بوده. نفس این که این عادت فراگیر بوده، این دلیل بر این که قبلا رأی شریعت همین بوده و الا همچه عادتی بین مسلمین پیدا نمی ممکنه به ما هم عقلای عادتی پیدا بشه و کاری به شریعت نداشه، ولی در احکام شرعی اگر این حکم خدا نبودی عادت کل مسلمین در حکم شرعی اینجوری پیدا نمیشد. پس سیره متشرع اصلا فرزند رأی شریعت و مولود رأی شریعت، یعنی اول میگم رأی شریعت این بوده تا عادت مسلمین اینجوری شده و الا عادت کل اینجوری برقرار نمیشون. این هم دو جور سیره، سیره عقلا و سیره متشرع. و در اینجا ما به یه بنبست گیر کردیم و اون بنبست این بود، این سیره چی متشرعه چی سیره عقلا وقتی دلیل میشه بر حکم شرعی که ما ثابت کنیم این سیره و این عادت در زمان ائمه بوده. اما خیلی عادت هاست الان هست ولی قبلا نبوده، سیره هایی که الان هست هیچ گونه دلیلی بر حکم شرعی نمی شود. سیره باید در مرعا و مسمع معصوم باشد، این به معصومین ببینن مسلمان ها چی کار میکنن، مع ذلك ببینن و حرف نزنن، این دلیله بر رضای امام. اما الان که امام در بین مردم نیست، خب اگر مردم یه عادتی خلاف شریعت هم داشته باشد، خب امام نمیتونه بیاد ظاهر بشه و مردم را منع کند. راه این که ما ثابت کنیم این عادت هایی که الان هست این در زمان های گذشته در زمان ائمه بین مردم بوده یا نبوده، راهش چیه؟ عرض کردم در اون درس قبلی که این راه ها و طرق را در هیچ کتابی و هیچ عالمی اصولی و فقیهی متعرض نشده، یا ملتفت نبودن، یا خیال کرده که خب هر چی در این زمان عادته این عادت حتما همون زمانم بوده، و حال اینکه این کار درست نیست. ایشون دقت کرده راههای 5 تا را بیان میکنه، البته بعضی راه ها را قبول نمی کند ولی روی هم رفته بعضی راه ها قبول. مثلا راه اول را رد کردیم، ما گفتیم به مجردی که هر سیره در این زمان باشد به حکمی که اونها هم عقلا بودن ما هم عقلا هستیم، هر حکمی که هر عادتی که الان بین مردم جاریه ما میگیم خب مردم همون مردم دیگه در زمانهای گذشته هم مردم بودن، الان هم مردم، هر چی که عادت این زمانه عادت اون زمانم هست، و الا اگر عادت اون زمان چیزی دیگر بودی و او تغییر کرده بود به عادت فعلی، این تغییر یک سر و صدای عجیبی ایجاد میکرد، در تاریخ ثبت میشد. این راه اول بود. پس از این راه ثابت میکنیم که هر چی در این زمان عادت سیره در زمان گذشته همون بوده. این را ایشون رد کرد، فرمودن که نه، اولا تحول یک عادت اجتماعی به یک عادت ضدش اگر در یه روز بشه، بله این سر و صدا ایجاد میکنه، در تاریخ نص ثبت میشه، روزنامه ها مینویسن، مجلات مینویسن، بله در اون کتابخانه ها ثبت میشه بالاخره، ولی اگر در از تدریجاً در ظرف 50 سال یه عادت اجتماعی کاملا عوض بشه، مردم اصلا احساس نمیکنه، یه چیزی عجیب و غریب در نظرش نمیاد تا اینه در تاریخ ثبت کنه. پس لعل این عادت هایی که در این زمان هست، شاید در زمان ائمه این عادت بین مردم نبوده و در اثر تجری در اثر 100 سال 200 سال این عادت تغییر کرده، الان این جوری عادتی ره که ما میبینیم هست. این راه اول ثابت نمی کنه. اما اون که ریشه عقلایی داره، ایشان گفت که تمام عادتها از ریشه عقلایی و از قریحه عقلایی نشأت نمیگیره. آب و هوا عرض کنم که شرایط اجتماعی اینا هم تأثیری در عادتها دارد. این راه اول ناتمام. راه دوم را قبول کرد. راه دوم این نقل تاریخ. تاریخ نویسات 10 نفر، 20 نفر، 15 نفر از تاریخ نویسان بنویسه که همین عادتی که امروز هست این عادت در زمانی گذشته هم بوده. خب یا به خبر متواتر ثابت میشه، خبر متواتر مفید قطع، یا به خبر واحد شهادت عدلین، دو تاریخ نویس عادل بنویسن شهادت بدن که این عادت در زمان گذشته هم بوده. اون وقت سیره عقلا در اون زمان با واسطه خبر شهادت عدلین بر ما ثابت میشه. اینم دو تا راه اول را قبول نکردیم، راه دوم را قبول. راه سوم که امروز میخوانیم، الطریق الثالث، طریق ثالث میفرماد ان یکون لعدم قیام سیره المعاصره. بله برای توضیح طریق سوم میفرماید که خب یک عادت رو ما فرض میکنیم، میگیم این عادت، این مختص سیره متشرعه ها، یه عادت رو فرض میکنیم ما میگیم این عادت در زمان امام بوده بین مردم، این عادت فراگیر بوده و کل مردم این عادت را داشته. خب این مدعای، اگر دلیل ما اینه، اگر این عادت نبودی باید اون طرف مقابلش بودی یا محل اختلاف بودی، بعضی ها این کار رو میکردن بعضی ها این کار رو نمیکردن، اون طرف مقابل رو میکرد. و حالا که اگر این عادت نبودی، لازمه نبودن این عادت در زمان امام بین مسلمین یک لازمی دارد که اون لازم مقطوع الانتفاعه، قد داریم که اون منتفیه، وقتی قد داریم که اون منتفیه خب ملزوم که این عادت باشد در زمان ائمه ثابت میشه. این طریقه سوم شرایطی دارد که با اون شرایط این نتیجه را میدهد و الا شرایط نباشد این نتیجه را نمیده. مثلا مثالش در باب مسح پا در وقت وضو، ما مدعای ما اینه، میگیم در زمان ائمه سیره مردم بوده که با بعض انگشتش مسح میکردن، لازم نبود که با کل انگشتاش، با 5 تا انگشت همه را بکشد به زهر پاش، این ما میگیم نبوده، بلکه عادت مردم این بوده که با بعض انگشت، با 2 تا، با 3 تا، با 1 همینجور مسح میکردن، با 2 تایی 3 تایی 1، این عادت مردم بوده و این حکم شریعته. ما اینجوری ادعا میکنیم، میگیم این سیره در زمان امام بوده، مسلمین این کار را در وقت مسح میکرده و امام میدیده که این آقایون با کل انگشتانش مسح نمیکنه، معذالک امام را ساکت بوده. خب امام چیزی نفرموده، این که نفرموده معلومه که حکم شریعت این بوده. اگر این باطل بودی خب امام جلوی مردم را میگیره، میگفت اینجوری مسح نکنین، نماز باطل. خب ما میگیم سیره اینجوری بوده، شما میگین به چه دلیل بوده؟ خوب توجه کنید، ما میگیم اگر سیره مردم این نبودی، خب سیره مردم اگر این نبودی چی بود سیره مردم؟ یا خود دو سه حالت داره، یا سیره مردم این بوده که با تمام انگشت مسح میکردن، یا اینکه مختلف بودن، بعضی ها با تمام انگشت مسح میکردن، بعضی ها با یه انگشت مسح میکردن. اونهایی که با یه انگشت مسح میکردن اونها احتمال نمیدادن که شاید اگری سیره نبودی، عادتی چند نفر بودی، نه عادتی کل، عادتی یک نفر بودی یا دو نفر که با یه انگشت مسح میکرد، آیا اونها احتمال نمیدادن که شاید مسح به تمام انگشت واجب باشد؟ میدادن یا نه؟ و آیا احتمال نمیدادن اونایی که با تمام انگشت مسح میکنه شاید از باب استحباب باشه، شاید از باب وجوب نباشه؟ این سوالا در ذهنش می اومد یا نه؟ اون آقایی که با یه انگشت
با اینکه عادتی مردم نبوده این آقا تنها با یه انگوش مس میکنه یا ده نفر با یه انگوش مس میکنه، بقیه با یه انگوش مس نمیکنه، با تمام انگوش مس میکنه. این ده نفری که با یه انگوش مس میکرد لازمش چی بود؟ این بود که در ذهن اینها سوال پیش میاد که مبادا این مسح ما باطل باشه، مبادا مسح به تمام انگوش واجب باشه. احتمالش رو که میداد، این احتمال سبب سوال میشد یا نه؟ بفرما. سبب سوال میشد. علاوه بر این که با تمام پنج انگشت واجب باشه، یه مقدار تکلف و زحمتش بیشتر دیگه. خب با یه ناخن با یه انگشت جایز باشه، خب این آسان‌تر. طبع بشر این اقتضا میکنه که با یه انگشت مثلا، اما پنج تا رو یه جا کنه بکشه، خب یه مقدار زحمت و تکلفش بیشتر. اون طرف نیازی به زحمت و تکلف بیشترم داشت. اگر احتمال میدادن که این تکلیف زائد واجب باشد، حتما راوی ها مردم مسلمان ها سوال میکنن. وقتی سوال زیاد میشد قهرن جوابم زیاد میشد دیگه، جواب از ائمه بر مردم زیاد وارد میشد که بله و مسح با پنج انگشت واجبه یا مسح با یه انگشت واجبه یا هر دو تایش جایزه یا هر کدومش صحیحه. علی کل و مثلا مورد ابتلای ها شرط این طریقه سوم اینه که در یک مسئله ای باشد که تمام مردم مبتلا باشد. و الا اگر ولی امر تنها وظیفه ولی امر، بقیه مسلمین مبتلا بهش نیست. نه این دیگه کثرت سوال لازم نداشت که، این وظیفه والی بود، او سوال میکرد، بقیه مردم کاری نداشت. بین ما و این مس وظیفه فردیه، کل مسلم برش مس واجبه. اگر چنونچی این عادت مستقر نبودی، مسح به یه انگشت حتما جای سوال میشد، چون مسح به پنج انگشت نیازی به معونه زائده داره. وقتی نیازی به سوال میشد، سوال و جواب زیاد وارد میشد، بر ما چند تا روایت از ائمه میرسید و حالا که یه دانه روایت هم نرسیده که کسی از امام سوال کرده باشد. این که سوال نکرده ملتفت شدی، این دلیل بر این که در اون زمان مردم مطمئن بودن و عادت مردم همین بودن و این حکم شریعت میدونستن که مسح به انگشت کافیه. این خلاصه ای راه سوم. شرط این راه سوم چی شد آقا؟ این که اون مسئله باید مورد ابتلا باشد. خلاف این سیره اصلا مسکوتون ان باشد، نه سوالی شده ازش بگو و نه جوابی از ائمه بهش وارد شده. این راه هم راه درستی است، راه عقل. بله احسن. تو یه احتمال اینه که شاید تمام سیره، تمام انگشتا سیره کل مسلمین بوده، درسته یا نه؟ خب ما این نکته رو عرض کردم، اگر تمام انگشتا مس به تمام انگشت واجب بودی و کل مردم به تمام انگشت مس می کردن، خب لازمش این بود که این تکلف بیشتر داره، این سوال برانگیز بود، به خلاف یه انگشت. یه انگشت تکلفش کم، طبیعیه، مردم سوال و جواب نمی کنه. اما به تمام انگشت اگر سیره بود، دو تا احتمال داشت، شاید از باب استحباب می کردن، شاید از باب وجوب می کردن، و علاوه بر اون که زحمتش هم بیشتر، حتما بعضی ها پیدا میشد میره از امام سوال میکرد که این عادتی که مردم با تمام میکنه آیا از باب استحباب یا از باب وجوب. و حالا که در باره ای تمام انگشت حتی یک سوالم نشده، از این کش میکنیم که عادتی مردم در به تمام انگشت نبوده، عادتی مردم به یه انگشت بوده و کسی سوالم نکرده. این سوال نکردنشون دلیل بر اینه که اینو مسلم میدانستن که حکم شریعت همینه. الطریق الثالث ان یکون، این که بوده باشد، لعدم قیام سیرت المعاصره، اونی که سیره که هم عصر معصومه، بله، علی الحکم المطلوب. اگر سیره بر این حکم مطلوب نباشد، مراد از حکم مطلوب شما فرض کنین ها مسحبه با چند انگشت؟ با یکی حد اقلش با یکی. اگر ما میگیم این در زمان امام عادت کل مردم نبوده، خب این نبودن عادت مردم به یه انگوش یه لازمه ای دارد، که اون لازمه از چی آقا؟ لازمون برای عدم قیام سیره یک لازم است، که یعتبر انتفاعه وجدانیان معتبر میشه و لحاظ میشه منتفی بودن اون لازم وجدانن، یعنی ما قد داریم که لازمه عدم قیام سیره وجود نداره، لازمه عدم قیام سیره بر بله برای عدم لازمه عدم قیام سیره اگر وجود نداشت پس خود عدم سیره وجود نداره. خود عدم سیره اگر وجود نداشت چی وجود داره؟ اگر گفتیم نفی در نف اثبات عدم سیره برای انگشت اگر وجود نداره، قد داریم که وجود نداره، قد پیدا میکنیم که سیره بر خود یه انگشت وجود داشت. فیثبت بذلک، با این که از لازمش فهمیدیم که عدم سیره نیست بر یک انگشت، وقتی که عدم سیره را فهمیدیم که نیست، فیثبت بذلک قیام سیره علی ذلک، ثابت میشد که سیره بر خود اون مطلوب بوده، بله بر اون نه. ولی ولنوضح ذلك، و بعد ما این رو با یک مثال توضیح بدیم که فکر آقایون جا بیفتد انشاءالله. فی مثال این کمایتی لنفرض اننا، حالا فرض میکنیم، البته از باب مثال ها، حالا ممکنه این مثال قابل تطبیق نه، شما این مثال واقعی، ما از باب مثال عرض میکنیم، اننا نرید، ما اراده داریم، ان نثبت ان سیره المعاصره، ثابت کنیم این که سیره‌ای که هم عصر معصوم بوده بین مسلمین در زمان صادقین علیهم السلام، سیره و عادت کل مسلمان ها کانت قائمتن، قائم بوده بر این که اکتفا می کردن بالمسح به بعض الکف فی الوضو، با یه انگشت با دو انگشت مسح می کردن و این سیره و عادت کل بودن. فنقول، میگم به چه دلیل، از کجا فهمیدیم که عادت کل این بودن؟ دلیلش اینه ها، از اینجا شروع می کنم. فنقول ان السیره اذا کانت چی؟ بله، منعقدا على ذلك حقا، ما میگم در زمان حضرت صادقین از دو حالت خارج نبوده، اون دو حالت کدومه؟ یا سیره بر همین یک انگشت بوده مسئله انگشت فهوال مطلوب، یا این نبوده. خب این اگر نبوده مردم مختلف بوده، بعضی ها با دو انگشت، بعضی ها با پنج انگشت، بعضی ها با یه انگشت میکرد. وقتی اینجور مختلف بوده، اونهایی که با یه انگشت میکردن در مقابل اونهایی که با پنج انگشت مسح میکردن، اینها ذهنشان تشویش پیدا میکرد یا نمیکرد؟ بگو. ذهنشان تشویش پیدا میکرد، برای اینکه احتمال میدادن شاید با پنج انگشت واجب باشه و ما با یه انگشت بکنیم شاید وضوی ما اشکال داشته باشه، لذا این تشویش سبب میشد که اینا میرفتن از امام سوال و جواب روی این که اکتفا به یه انگشت میشه یا نه، سوال و جواب زیاد میشه. و حالا که سوال و جواب که زیاد که نشده، حتی یه دانه سوال هم در این مسئله واره نشده، پس معلومه که در اون زمان کل متفق بوده که اکتفا میشه به، ولذا چون مسلم میدانستن که جایز مسح به یک انگشت، دیگر نه سوالی بوده و نه جواب. فنقول ان السيره اذا كانت منعقده على ذلك حقا، اگر سیره منعقد بوده بر همین یک انگشت، فهذا سوف يكون دلیلا، معنایش اینه که در اون زمان کل مسلمین با یک انگشت مسح میکردن و امام هم چیزی نفرموده من نکرده و 100% معلومه که حکم شرعی همینه، فهذا سوف يكون دلیلا على عدم الوجوب، واجب نبوده، لدا من يحاول الاستعلام، واجب نمیدانست، واجب نبوده پهلوی کسی که در صدد بوده استعلام کند و علم پیدا کند از حکم مسئله، و او چون مسلم میدانسته که اکتفایی به انگشت صحیح حکم شریعت همینه، خب وقتی مسلم میدانسته که همینه دیگر نیازی به سوال نداشت. فیغنیه عن السؤال، این مسلم بودن و عادت کل بودن این آقا را به نیاز میکرده از سؤال. این طرف مطلوب که ما بگویم سیره این طرف بوده، اگر این طرف سیره نبوده، سیره نبودن یعنی چی آقا؟ یعنی مردم مختلف بوده، بعضی ها با پنج انگشت، بعضی ها با یه انگشت، بعضی ها با دو انگشت، همینجور. و اما اذا لم تكن السیره منعقدتن على ذلك، اگر سیره منعقدی بر این نبوده و کان افتراض المسح به تمام الکف واردن، و فرض این که مسح به تمام کفم شاید واجب، این مجرد یه ولو یه درصد، چون اگر عادت عمومی بر یه انگشت نبوده خب احتمال میدادن که شاید به پنج انگشت واجب بشه، حالا این احتمال خیلی قوی احتمال میدادن 90% یا 1% اقلا احتمال میدادن که شاید، چون این طرف عادت نشده عادت کل مسلمین، پس شاید حکم شریعت این نباشه، شاید مسح به تمام پنج انگشت همین مقداری که مورب احتمال ضعیف میدادن و تکیگاه نداشتن، به خلاف اون طرف که تکیگاه داشتن، تکیگاهش عادت کل بود برای انگشت. اما حالا فرض کردیم که عادت کل هیچ طرف ثابت نشده، و وقتی عادت کل هیچ طرف ثابت نشده، اون آقایی که میخواست با یه انگشت مات کنه، آیا ذهنش خوف داشت یا نداشت؟ خوف داشت. خوفی وادار میکرد که آقا باره باید بره از امام معصوم سوال کن. و اما اذا لم تكن سیرت منعقده على ذلك، اگر سیرمون عقیده بر این مسح اکتفا به یک انگوش نبوده، و کان افتراض المسح تمام الکفه واردن، و می بوده باشد بوده باشد افتراض این که مسح تمام کف شاید واجب باشه، این احتمال و این افتراض وارد بوده. وارد بوده یعنی چی آقا؟ احتمال میداده که شاید مسح پنج انگوش واجب بوده، فقط این فرضش و احتمالش وارد بوده در سلوک عملی، و شاید عده ای با پنج انگشت همیشه مس کنن، این احتمال رو میدادن، چون عادت یک طرف نبوده، عادت یک طرف نبوده، هر کی کاری میکنه دیگه. فی سلوک لکثیر من المتشرعه وقت اذن، اون وقت خب اگر این عادت بر یه انگشت نبوده، عده زیادی با پنج انگشت مس میکرد در اون هنگام. فهذا یعنی این مطلب که بعضی ها با پنج انگوش مست میکردن، یعنی اینایی که با یه انگوش میخواستن اکتفا بکنن، اینها را زیر سوال میبود که آیا این عمل ما درسته یا نادرسته. فهذا یعنی ان استعلام حکم المسئله، این آقایی که میخواد با یه انگوش اکتفا بکنه، علم پیدا کردن این آقا به حکم مسئله، یعنی حسر به سوال من المعصومین، اینجا دیگه باید این آقا بره از معصوم سوال کنه، چون تکیه به عادت که نمیتونه، چون عادت جاری نشده، عده زیادی از مسلمین با پنج انگشت مس میکنن نه با یک انگشت. خب اول رجوع الی روایاتهم، یا رجوع کنن به روایات ائمه، لان مس المتشرعه، برای اینکه مس المتشرعه به تمام پنج انگشت لا یکفی لاثبات الوجوب، مجردی که دیدن اون آقایان با پنج انگشت مس میکنن، اینم دلیل نمیشه که حتما پنج انگشت واجبه، وجوب پنج انگشت متردد میشه، برای اینکه احتمال داره اونها از باب استحباب این کارو کرده باشه، نه از باب وجوبی. این آقا به شک میمانند که آیا مسح به پنج انگشت واجبه یا واجب نیست. خب وقتی به شک مان مجبوره که باید بره سوال کنه، و حالا که یه پس لازمه ای اگر این سیر قائم نشده باشد بر یه انگشت، لازمش کثرت سوال و جواب، و حالا که سوال و جوابی وجود ندارد، پس قائم نشده باشد سیر به یه انگشت، اینم وجود نداره. اگر عدم قیام سیر وجود نداره، چی ثابت میشه آقا؟ قیام سیره برای انگوش. و این مطلوبی ما احسنتم، ما هم همینی میگیم دیگه، اگر سیره بوده شایع بوده که کل با یک مس با یک انگوش مس میکردن، همین قد پیدا میشده برای این آقا هم که حکم شریعت همینه دیگه، نیازی به سوال و جواب. اگر این سیره نبوده، سیره نبوده یعنی شایع نبوده این کار بین مردم با یک انگوش، خب چی شایع بوده؟ نه تمامم شایع نبوده، و اگر تمام شایع باشه که اون طرف ادعای سیره میکنیم، فرض ما اینه که هیچ طرف سیره نبوده، مختلف که بود سوال برانگیز میشه، میشه یا نمیشه، خصوصا که یک طرفش معونه زائده داشته باشد، اون طرف زیادتر مورد سوال قرار میگیره که آقا مسح به پنج انگشت واجبه تا ما همیشه ملتزم بشیم یا واجب نیست. شما دارید تایید میکنید ما را، به ضرر خود حرف زدی. فرض ما نیست که اون طرف سیره نیست، و الا ما به تمام کف سیره بودی که خب ادعای سیره اون طرف میکردیم دیگه، مثال رو عوض میکردیم، میگفتیم سیره کل متشرعه بود در اون زمان که مسح به تمام کف مکان بعد وقتی فهذا یعنی ان استعلام حکم المساله ينحصر بالسؤال من المعصومين، و سوال میکردن از معصوم، چون مساله اختلافیه، فرض میکنیم کل مسلمینی در اون روزگار زمان ائمه، فرض میکنیم از بابی که مسئله واضح بشه 20 نفر بودن، 10 نفرش با 5 انگشت مس میکنن، 10 نفرش با 1 انگشت مس میکنن، خب این 10 نفری که با 1 انگشت مس میکنن، احتمال نمیدادن که شاید مسح به پنج انگشت واجب باشه، ها؟ احتمال میدادن، قطعی که نداشتن، و وقتی قطع نداشتن باید چاره یاد گرفتنی چی بود آقا؟ ها؟ باید سوال میکرد؟ با این که مسح به پنج انگشت هم از جهت این که احتمال میدادن واجب باشد مورد سوال قرار میگیرد و هم از جهت این که خلاف طبع، خلاف اقدام اولیه، زحمتش بیشتره، از این جهت هم جلب توجه میکرد مورد بگو سوال قرار میگیرد. لأن مسح المتشرع به تمام الکف، این که ده نفر از اهل متشرعه با تمام کف مسح میکردن، این لایک فیل اثبات الوجوب، این کفایت نمیکنه که حتما مسح به تمام کف واجب بوده و این آقا خط پیدا کنه، برای اینکه اولا احتمال میداد چی؟ ها؟ مستحب باشه، و ثانیا این بعضی مسلمین این کار را میکرده، کل مسلمین که این کار را نمیکرده، ولذا از عمل بعضی آقا خط پیدا نمیکرد. و حیث ان المسأله محل الابتلا، و از این طرف هم شرط دیگری این طریق سوم اینه که باید مسئله محل بگو ابتلا باشه، لعموم افراد مکلفین، و الا اگر ای از وظائف ولی امر، از وظائف حاکم مسلمینه یا قاضی مسلمینه، اینجا ببینیم که قاضی در اون زمان این عادت را داشت و احتمال بدیم که این خلاف شرع و حکم شریعت اینجوری نباشد، خب این سوال برانگیز بین کل مسلمین ایسی، باید خود قاضی بره سوال کنه، نه کل مسلمین هر فرد فرد، موجب برانگیخته شدنی کثرت سوال و جواب نمیشد. بینما مس یک چیزیست که وظیفه کل مسلمین، این سوال و جواب زیادتر موجب میشد. ولذا وحيث ان المسألة محل الابتلاء لعموم افراد المكلفين، محل ابتلاء عموم افراد المكلفين هم بوده، یک مسئله یعنی سوال برانگیختنش اینها، چرا مردم باید سوال میکردن آقا بگو احسن. نکته دوم، و وجوب المسح تمام الكف یستبتن عنایتا فائقتا، تازه اگر واجب بودی مسح به تمام کف، این مستبتن بود و در شکم داشت یک عنایت فائقه را، چون این زحمتش بیشتره. خب مردم طرفدار آسانیه دیگه، طبع مردم، آقا طبیعت حضرت عالی طرفدار آسانی یا سختی بگو؟ خب طبع بشر اینه که وظیفه‌ای که به ما محول میشه، چی از موالی عرفی، چی از دولت، چی از پدر، از هر کسی به ما یه وظیفه میده، طبع ما اینه که این وظیفه بر ما آسان باشه، هر مقدار احتمال بدین سخت باشه اون سوال برانگیزتر میشه، میشه یا نمیشه؟ خب اینجا مسح به تمام کف سوال برانگیز تر بود، تر بهش متصل نمیشه دا. فمن الطبیعی، طبیعی بود از دو جهت، هم از محل ابتلا بودن ملتفدی یا ناغا، هم از جهت این که گیر کرده، هم از جهت این که تکلفی بیشتر داشت، حتما مردم میرسن سوال میکردن امام فداد بشم، آیا مسح به تمام کف واجبه یا این آقایون از باب مستحب این کارو میکنم و ما آزادیم، این سوال میکردن. فمن الطبیعی ان تکثر الاسئله، این که زیاد میشد سوال کردن در این مجالی که مسح به تمام کف واجب یا نه. خب وقتی که سوال زیاد میشد قهرن، کثرت سوال چی رو مستلزم آقا؟ کثرت جواب. و تکثر الاجوبه، و تکثر الاجوبه طبعا لذلک، به پیروی از کثرت سوال. و فی هذه الحاله یفترض عادتا، خب اگر هم سوال زیاد بوده و هم جواب، شاید فرض فرمایین که 100 نفر از امام در زمانهای مختلف در مجالس متعدد در امکنه متعدد از امام سوال کرده، در مسجد سوال کرده، توی را سوال کرده، خانه سوال کرده، راوی که از قم رفته سوال کرده، راوی که از عراق آمده خدمت امام در مدینه سوال کرده، خب بالاخره شیعیان در اون زمان از سراسر دنیا اتصالش با ائمه بودن، علما نمایندگان سالانه می رفتن از امام سوالات زیادی می کرد و رأی امام بین شیعه ها پخش می شد از طریق نمایندگان امام. خب اگر سوال در باره مسح تمام کف زیاد شده بود، 50 بار از امام سوال شده بود، 50 بارم امام جواب داده بود با اشخاص متعدد، یک بار برای زراره، یک بار برای محمد بن مسلم، یک بار برای بگو دیگه اون راوی ها را، کذا و احسنتم، کذا و کذا. خب اگر اینجوری بودی الان باید در کتاب وسائل چند تای از اون روایت به ما میرسید؟ از اون جوابایی که امام فرموده بود، قهرن طبیعی بود بر ما، زیاد از اون جواب امام میرسید. اگر یک چند تا روایت میرسید که راوی سوال کرده که مس به تمام کف واجبه یا به یک انگشت هم اکتفا میشه، میفهمیدیم که سیره در اون زمان هیچ طرف بگو نبوده. ببینیم یه دانه روایت پیدا میکنیم، دیدیم که پیدا نشد. البته این ذکر عینک از باب تیمن و تبرک، نه از باب خدا اینو خواسته اعتراضی یا بله استهزایی که بعد منجر به حرمت نشه. آها بله، یفترض عادتا ان یصل الینا مقدار من ذلک، یه مقداری از اون جوابای امام بر ما برسد، علا اقل تغییرات، اگر کلش نرسد چند تا روایت افتاده حذف شده، چند تای دیگرش که حتما در کتب اربعه ثبت نشد، علا اقل تقدیر لاستبعاد اختفاء جلها، برای اینکه خیلی بعیده چجور شد در تمام ابواب فقه روایات ائمه کم و بیش به ما رسید، اما در مسئله مسح به تمام انگشتا اون همه امام 50 تا روایت را فرموده و یه دانشم به ما نرسده. موجب اختفاء روایت در باب مسح چی بوده؟ موجبی هم نه. بله ممکنه روایات در باب خلافت همش مخفی بشه از ما، چرا آقا؟ هیچ کدامش به ما نرسه، چرا آقا؟ برای اینکه قرار سیاسی بود، یه ریاست بود، ریاست به نفع اونها تمام میشد، به تحکیم ریاست اونها تمام میشد. از این جهت هرچی روایاتی که حضرت رسول خاتم در باره خلافت امیرالمومنین گفته باشد، اونها داعی داشتن بر این که این روایات را یکی یکی از بین کتب شیعه بردارن و گمش کنن، هر جا یاد داشتی نوشته ای از حضرت رسول خاتم باشه اینا را آتش بزنن زیر خاک پنهان کنه تا به دست شیعه، اونجا دایی بر اختفا. اما در باب محض چی دایی داشتن بر اختفا؟ هیچ دایی بر اختفا نبود که مسح به یه انگشت یا مسح به، این معنا نداشت که کل اخبار گم بشه از دستن. مع توفر دواعی علی خفا علی نقل، با اینکه دواعی زیاده بر نقلش، راوی ها اصحاب ائمه در زمان ائمه تمام همش این بودن که فرمایش ائمه باید ثبت بشه، دفترچه می نوشتن، به شانه گوسفند می نوشتن، به پوست حیوانات می نوشتن، شب که می آمدن به رفیقش می دادن که تو برای خود استنساخ کن، فردا اون رفیقش به رفیق دیگرش می داد که تو استنساخ کن. این کلام امام، غرضی اصحاب این بود که فرمایشات امام بمانه. خب معذاله یه دانه روایت در باب مسئله رسی، معلومه که اصلا سوال و جوابی بگو نبوده. نبودن سوال و جواب چی رو کشف میکنه آقا؟ این بوده که مسح بر یه انگشت سیره بوده و مردم به همین سیره اعتماد کرده بوده، قد داشته دیگه، نیازی به سوال و جواب نداشته. بله، و عدمی وجود ما یبرر الاختفاء، و این که موجود نبود یه نکته‌ای که توجیه کند اختفا را که چرا این روایت از ما مخفی شد. فاذا لم یصل الینا ذلک، وقتی که این جواب و روایات نرسید به ما، نعرف، ما علم پیدا میکنم، انه لم تکن هناك اسئله و اجوبه كثيره، در اونجا نه سوالی بوده و نه جوابی زیادی بوده درباره اینکه مسح تمام انگشت واجبه یا به یه انگشتم کافیه، نبوده اصلا. و بالتالی وقتی سوال و جواب نبوده، لم تکن هناك، چرا نبوده آقا؟ به خاطر اینکه مردم قد داشته با حکمش، نیازی به سوال نداشته. قد داشتن نمیشه مگر اینکه عادتی کل بیه بیا انگشت باشد. و بالتالی لم تکن هناك حاجتون الى استعلام، استعلام حکم المسئله، اصلا نیازی نداشتن که برن طلب علم کنن، برای اینکه همه مردم میدانستن عن طریق سؤال والجواب. و هذا یعین، و این نمیشه معین میکند، افتراض قیام سیره را بر اجتزاء بالمس به بعض الکف، که میگیم ارتکاز و عادتی کل متشرعین بوده که کافی میدانستن مسحبه. درسته بعضی ها ممکنه گاهی به پنج انگشت میکنه، ولی از باب استحباب، از باب رجحان، ولی نظر کل مسلمین و عادت مسلمین این بودن که به یه انگشت رو کافی میدانستن و صحیح میدانستن، و در اثر این عادت عمومی همه قد داشتن که حکم شریعت اینه دیگه، نیازی به سوال و جواب بگو نیست. الان آقا بنده و حضرت عالی چرا نمیریم سوال کنیم که بله فرض فرمایید چی حکمی که خیلی واضحه عادت کل مسلمین الان هست؟ فرض فرمایید الان بازم که جسارت نشه ها، حالا یک مثال دیگه با عینک نمیزنم مثال، فرض فرمایم که عادتی کل طلبه ها، طلبه های حوزه های علمیه اینه که عمامه بپوشه. الان اگر بریم بنده یا جناب عالی از یه مرجعی سوال کنیم آقا عمامه پوشیدن جایزه یا نه، برای ما میخنده یا نه؟ میخنده. چرا؟ برون که خب ما قد داریم که عمامه پوشیدن برای طلبه بگو جایزه. چرا؟ از کجا قد پیدا کرده ما؟ از همین سیره و عادت علمای شیعه. خب اگر ما قد داریم که عمامه پوشیدن جایزه، دیگه بریم باز سوال کنیم مردم به ما میخندن یا نمیخندن. بین ما اگر مختلف بودی یا عده رد میکرد یا عده بگو تجویز میکرد یا عده خیلی روش تبلیغات میکرد یا عده خیلی بد میگفت، اون وقت ما دو دله میشدیم، به تشکیک میفتادیم، جا داشت که میرفتیم از یه مرجعی سوال کنیم که آقا بنده عمامه میپوشم با عینک جایزه یا جایز نیست؟ خوب توجه کنیم. و هذا الاستدلال يتوقف. بله، بنده اولین باری که عینک زدم، آقا البته خیلی کوچیک بودم، عینک زدم، عرض کنم عینک زینتی بود، عینک طبی نبود، بچه بودم. خب گفتم بابا یه عینکی هم بزنم. اتفاقا چرخ هم داشتم، آقا بر چرخ سوار بودم میرفتم برای درسم، عینکم زدم رفتم. یه ماشین جلوی خیابان در کنار خیابان ایستاده بود، در حال توقف، رانندهشم تویش اصلا نبود، منم رفتم با این چرخم زدم حسابی به اون ماشین. اون راننده این ماشین گفت که آقا اول خوب چرخ را یاد بگیر بعد عینک بزن. و این حرفش به من خیلی تأثیر کرد، دیگه تا امروز عینک نزدم. چرخ یاد داشتم، این اتفاقا حالا چی جور شد ترمزش یادم رفت، چی شد رفتم زدم حسابی به اون. بله آره، حالا دیگه کم کم چشمم نمیبینم، مجبورم که عینک طبی بگیرم ها. و هذا الاستدلال يتوقف، در مطالعه عینک میزنم ها. و هذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا، این طریقه سوم برای کشف کردن سیره مسلمین در زمان امام شرایطی داره، بی شرط نمیشه ها. يتوقف همون طوری که ما دیدیم ملاحظه کردیم، بر اینکه مسئله اولا چی باشد آقا بگو، محل ابتلاء معصوم باشه، یک. و کون الحکم المقابل، که اگر این طرف سیره نباشد بعضیا اونو بکنه، احتمال وجوب اون طرف ضد این طرف را بدهیم، اون یک معونه زائده داره که سوال برانگیزتر میشه. و کون الحکم المقابل که وجوب المسئله تماما که فی المثال، یتطلب، این طلب دارد، سلوکا لا یقتضیه طبع بنفسه، این از ما میخواهد یک رفتار را که طبع ما اونو اقتضا نداره، طبع ما با آسانی سازگاره نه با مشکلات. و توفر الدعوائی، و تازه بازم این مسئله از مسائل باشد که دعوائی بر نقلش باشه، یعنی کدوم جنبه سیاسی، جنبه خلافتی، جنبه ریاستی که به اون ستا بر نخورد یا به ابو حنیفه بر نخورد، این جهتها را هم نداشته باشد، یه حکم فرعی جزئی در یه مسئله. و توفر الدواعی على نقل ما يرد في حكم المساله، و عدم وجود مبررات للاختفاء، مبرری و بهانه‌ای برای اختفای این که اگر از امام سوال شده بود امام جواب فرموده بود، مبررات برای اختفاش هم نبود، بهانه‌ای. و عدم، با این که اینها شده، شرط آخرش اینه که فعلا هیچی از سوال و جواب در دست ما نرسیده. و عدم وصول شیء معتد به فی هذا المجال، حتی یه دانه سوالی، یه دانه روایت معتبرم که درباره مسائل شده باشه و امام یه طرف را جواب فرموده باشد نرسیده. این یه دانه روایت نرسیدن دلیل بر اینه که مردم طبق عادت یقین داشتن حکم مسئله را، نیازی به سوال بگو. ای باری کلا، تازه رفیق شدیم آقا. لإثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين. خب اینم طریق چندم شد آقا؟ این طریق سوم را هم قبول کردیم، طریق دوم را هم قبول کردیم. اون تا طریق سوم شرایط زیادی داشت، سه چهار تا شرط برایش گفتیم. الطريق الرابع، راه چهارم، ان يكون للسلوك الذي يراد اثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للائمه سلوك بديل على نحو، این آسان‌تره ولی شبیه به طریق سوم. آقا در طریق چهارم مثال بزنید، خوب توجه کنیم. با مثال دیگه کاملا روشنه. در طریقه چهارم ما میگیم آقا سیره کل متشرعه بوده در زمان ائمه که به ظهور کلام مولایشان اعتماد میکرد. ملتفیدی یا نه؟ به ظهور کلام مولایشان. چرا؟ به چه دلیل در اون زمانی بوده؟ میگیم اگر این نبودی باید یک راه دیگر پیدا میکردن. اونا با مولایشان، با ائمه، با خداوند، با شریعت اسلام تفهیم و تفاهم داشتن یا نداشتن؟ آقا گیر کرد بابا، عجیب گیری کرده. داشتن یا نداشتن؟ چرا داشتن؟ خب برای شب و روز از ائمه دستور صادر میشد، مردم باید عمل میکردن. خب این دستورات ائمه باید امام با یک طریق این مقصودش رو به شیعه ها و مسلمین میفهمن یا نمیفهمن؟ اینی میگن تفهیم و گیر کرد بابا، عجیب گیری کرده ما. حضرت عالی توی خانه با بچه تفهیم و تفاهم داری یا نداری؟ خب شما یک راهی باید انتخاب کنین برای تفهیم و تفاهم، یک قراردادی داشته باشین که پسر هر وقت من این کلامی گفتم یا حق داری به نص کلامم عمل کنی بگو، یا حق داری به ظهوری کلامم عمل کنی، یا حق داری که تمام مراد ما رو با استخاره در بیاری، استخاره کن که مراد پدر اینه یا اونه، یا قرعه بزن، قرعه هر طرف که تعیین کرد بفهم که مراد من اینه. بالاخره شما باید با پسرت، با مادر پسر یک قراردادی داشته باشی در مقام تفهیم و تفاهم یا نه آقا؟ خب همینجوری مردم مسلمین، اصحاب ائمه، شیعه ها این تصمیم افتاد. خب باید یک قراردادی، بنا نبود امام با مردم تفهیم و تفاهم داشته باشد، یعنی بنا نبود امام مقصودش را به مردم بفهماند. خب فهماندن مقصود امام برای مردم چه راهی داشت؟ خوب توجه کن، ما اینجور میگیم، ما میگیم آقا بنا داشت امام مقصودش را با ظهور کلامش به مردم بفهماند، برسان، یعنی ظهور را بر مردم حجت قرار. و ما میگیم ما در زمان ائمه عادت کل مسلمین همین بود که به ظهور کلام امام عمل کن. شما میگین به چی دلیل؟ میگیم دلیلش خیلی آسان، اگر این به ظهور مراد امام را به ظهور کلامش در نمی آوردن حتما یه راه دیگری باید میداشت. میداشت یا نمیداشت؟ اون راه دیگر چیه بگو؟ بگو دیگه زود. استخاره؟ اونا استخاره میکردن؟ از این که راه دیگر که جانشینی ظهور باشد در مقام تفهیم و تفاهم در تاریخ ثبت نشد. البته امام میتوانست یه راه دیگری بیاره، میگفت که مردم شما حق ندارین به ظهور، من که گفتم سلو شما ازش حرمت بفهمید، به ظهوری کلام سلوی من عمل نکن. میتوانست یه راهی بیاره، یا میگفت استخاره را تعیین کنین، با استخاره مرادی مرا تعیین کنین. ولی این که نیاورده یه چیزی که خلاف ظهور، یک راهی که غیر از ظهور باشد در مقام تفهیم و تفاهم، خود نیاوردن راه دلیل بر این که در مقام تفهیم و تفاهم چی راهی را انتخاب کرده بود، چی راهی عادت مردم بوده. باری کلا پس معلوم شد که ظهور سیره کل مسلمین در زمان معصومین این بوده که به ظهور کلام مولا عمل میکنه. الان حق داره پسرت به ظهور کلامت عمل کنه. اگر به پسرت فرمودی حضرت عالی که پسر جان فردا برو تهران، این پسر دیگه حق نداره به طرف اصفهان بره، برو اون که ظهور، برو تهران. کجای آقا؟ تهران یا اصفهان؟ گیر کرد آقا. ظهور برو تهران کجای آقا؟ خب باریکلا حالا ممکنه بگو مجازن از تهران آقا چی را اراده کرده پدرم؟ اصفهان رو. نه این خلاف ظهوره، حق عمل به خلاف ظهور نداره. خب قرینه که بود که هیچی، اگر گفت برو تهران و خصوصیات اصفهان چیه؟ چی داره؟ چی؟ چهل احسنتم. اگر گفت برو تهران چهل ستون رو ببین، خود چهل ستون خریده میشه برای اینکه مقصود آقا از تهران اصفهانه. اگر گفت برو تهران قمصر را ببین، خوی قرینه میشه برای اینکه مقصود پدر از تهران چیه آقا؟ ای باریکلا. خب ایده آسانه، اینو زود میخوانم آقا. رای چهارم این که بودش برای سلوک آنچنانی که اراده شده اثباتی بودن اون شی سلوک عام و عادت عمومی بوده برای کل مسلمینی که معاصر بوده با ائمه، اگر این نبودی، این ظهور نبودی، عمل کردنی به ظهور نبودی، خب باید اونها مقصود امام را به دست میاردن. خب اگر به ظهور به دست میاردن، باید یک راه دیگری، جانشینی ظهور یک راهی میداشتن برای به دست آوردن مراد ائمه. سلوکن بدیل جانشینش بودی بر نحوی خب که لو لم نفتر زاکه، که اگر ما این ظهور را در مقام تفهیم و تفاهم عادت کل مردم در اون زمان نمیدانستیم، یتعین افتراز هذا البدیل، معین میشد که با میگفتیم در اون زمان مسلمین مراد امامشون را و مولایشون را از راه استخاره به دست می آورد، نه از راه بگو ظهور. مولا گفته بود صلو، اون وقت آقا نمیدونست که آیا مراد امام وجوبی نمازه یا حرمت نماز. استخاره میکرد که طرف وجوب اگر می را میداد میگفت مراد امام بگو وجوبه، اگر استخاره میکرد که صلو مراد امام وجوبه یا حرمت، به طرف حرمت استخاره اش تعیین میشد، اون وقت فورا فتوا میداد که نماز حرامه. اینجا مراد امام را از این کلامش با چی به دست آوردن؟ آقا باید یک راهی میداشت دیگه که بالاخره مراد امام رو به دست میاد. و یکون هذا سلوک البدیل، این که با استخاره کلام امام را مراد امام را به دست آوردن، معبرن این تعبیر کننده میشد عن ظاهرتن، یک پدیده اجتماعی غریب و عجیب، برخلاف طبع مردم، برخلاف ذوق مردم، برخلاف ذوق دیگه در توی خانه. بله مرادات طرف را با هم کلام ظهور کلامش به دست میارن یا همه را با استخاره به دست میارن یا با قرآن به دست میارن. خب یک پدیده عجیب و غریب و دور از اذهان انسان عادی به نظر می رسید. خب وقتی این پدیده غریب بود، قهرن این پدیده زیاد سر و صدا ایجاد میکرد. میکرد یا نمیکرد آقا سر و صدا؟ و يكون هذا سلوك البديل معبرا عن ظاهره فديده اجتماعي غريب لو كانت واقعه حقا، اگر حقا واقع بودی که در زمان ائمه مردم مراد ائمه را با استخاره به دست می آوردند نه با ظهور کلامش، یک پدیده عجیبی می بود. اون وقت وقتی پدیده عجیب بود جلب توجه می کرد، لسجلت در تاریخ ثبت می شد و انعکست علینا، و منعکس میشد بر ما، یعنی بر ما میرسید. الان شاید 100 تا تاریخ نویس، 100 تا روایت در این زمینه میرسه که در اون زمان مردم مراد امام را با چی به دست می آوردن؟ بگو با استخاره. منعکس میشد بر ما به اعتبارها علی خلاف المألوف، به اعتباری که این راه راه شاذیه، یه راه غریب و عجیبی از اینجا در تاریخ ثبت میشد. و حیث لم تسجل، و چون که در تاریخ ثبت نشده. خب اگر نشده معلومه که میدانیم که تعیین مراد امام با استخاره نبوده، پس با چی بود آقا؟ بابا با همین ظهور بود. از اینجا قطع پیدا میکنیم که سیره مردم در اون زمان هم عملی به همین ظهور بوده، کما اینکه الان هم همینجوری. یعرف ان الواقع خارجان، اونی که در زمان ائمه در خارج واقع شده بوده، این بوده که کان هو المبدل، یعنی مردم به ظهور کلام امام عمل میکرده، یعنی ظهور را حجت میدانسته و امامم حجت میدانسته بر مردم، حجت کرده بوده. لل بدل، استخاره مستخاره در کار نبوده برای به دست آوردن مراد مولا. ملتفدی یا نه؟ و مثال ذلك اینه ان نقول ان السلوک العام المعاصر، عادت عمومی مردم در زمان امام، کان منعقدا علی اعتبار الظواهر، ظواهر کلام مولا را حجت می دانستن و العمل بها، و با هم عمل می کردن. از لولا ذلك، اگر با او عمل با ظهور عمل نمی کردن، پس مراد شریعت را چی راهی به دست می آوردن؟ مقصود خداوند، مقصود ائمه را با چی راهی به دست می آوردن؟ بگو ها، باید یک راهی دیگری بدی. و حال اینکه اون راهی دیگر اولا غریب و عجیب بود و باید او در تاریخ چندین بار، و حالا که هیچی ثبت نشده، معلومه که همین راه عمومی بوده. کان منعقدا علی اعتبار کان لا بد من سلوک بدیل، که یک راه بدیلی بودی، جانشینی عملی به ظهور، که یمثل طریقه اخرى، که این بدیل نمایندگی میکرد راه دیگری را در مقام تفهیم و تفاهم. ولما کانت الطریقه البدیله، و اگر راه دیگری بودی، میدانی که چی میشد؟ تشکل و ظاهره غریبه، ای به عنوان یک پدیده تازه در تاریخ بشریت عرض اندام میکرد، میگوید بابا از زمان خلقت آدم الی زمان نهازا در امور عرفی، عقلایی، اجتماعی راه تفهیم و تفاهم چیه؟ عمل به ظواهره، ولیکن در شریعت اسلام تفهیم بین شارع و بین مکلفین راه تفهیم و تفاهم ظواهر نیست. چی آقا؟ استخاره یا استشاره یا قرعه یا فال نخودیه، بالاخره یه راه دیگر. و این حادثه غریب و عجیب به نظر میرسه. خب وقتی این حادثه پدیده غریب و عجیب بود، کان من الطبیعی، یا طبیعی بود، ان تنعکس، منعکس میشد. منعکس میشد یعنی چی؟ ها؟ به دست ما میرسید دیگه. ان تنعکس و یثارو، ها؟ بله، و اشاره الی، اشاره بهش میشد، یعنی تاریخ نویسا اما میگفتن که بله این کار شده. و تالی غیر واقع، و حالان که راه دیگر از طرف شریعت در تاریخ ثبت شده باشد برای تفهیم و تفاهم واقع نشده، فکذالک المقدم، چون ثبت نشده پس معلومه نبوده راه دیگر. خب راه دیگر نبوده پس چیکار کردن مردم آقا؟ خب پس ظواهر عادت مردم بوده یا نه در زمان ثابت؟ ما این را از این را ثابت کردیم. و بذلك يثبت استقرار السيره على العمل بالظواهر. میخواستم امروز اینو تمام کنم آقا، فقط یه طریق پنجمش مان، وقت رسیده. چیکار کنم آقا؟ بخونم یا بس؟ بس باش. نکته های خیلی خوب عقلایی آقایین توجه بکنن، ولو مخان.